اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. دور بعدی مذاکرات بین طالبان و ایالات متحده به تاریخ 25 فوریه برگزار خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت خارجه قطر با نشر این خبر گفت که دو جانب بعد از مسوده یک توافقنامه برای خاتمه بخشیدن به طولانی ترین جنگ آمریکا این تاریخ را تعیین کردند. زلمه خلیلزاد، فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان، نسبت به گفتگوهای 6 روزه اخیر در دوحه با نمایندگان طالبان ابراز رضایت کرده و گفته که در آن پیشرفت‌های قابل ملاحظه صورت گرفته است. بر اساس اظهارات منابع طالبان، آمریکا آماده شده است که نیروهای خود را ظرف 18 ماه پس از امضای توافقنامه از افغانستان بیرون کند. اردوی پاکستان میگوید 95% از باشندگان ساعات قبایلی در وزیرستان شمالی که به خاطر عملیات‌های نظامی علیه تندروان از خانه‌هایشان بیجا شده بودند دوباره برگشتند. این مطلب را جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان که خبرنگاران را با خود به شهر میرانشاه برده بود، بیان کرد. زمان وزیرستان شمالی پایگاه مستحکم طالبان بود، اما با پاکسازی ساحه از موجودیت آنها تا حد زندگی به حالت عادی برگشته است. غفور گفت طالبان پاکستانی در حال حاضر در افغانستان فعال می باشند. به همین علت اردوی پاکستان حصار مرزی را بین دو کشور اعمار می کند تا صلح در هر دو جانب برقرار گردد. سخنگوی اردوی پاکستان گفت امیدوار است کابل اجازه ندهد که تندروان از خاک افغانستان برای طراحی حملات علیه پاکستان استفاده کنند. برزیل عملیات جستجو و نجات را در ساحه‌ای که یک بند آب شکسته و صدها نفر در زیر گلولای مفقود شدند متوقف کرده و توجه را به تخلیه منطقه معطوف کرده است، زیرا نگرانی هایی در مورد امکان شکست دومین بند آب می رود. این بند در جنوب شرق برزیل گلولای حاصل از فعالیت معدن سنگ آهن را مهار می کرد. کشته شدن حداقل 58 نفر در این رویداد تایید شده و حدود 250 کارگر دیگر این معدن هنوز مفقود می باشند. تا حال 43 نفر را که حیات داشتند از محل رویداد نجات دادند. ادامه اخبار. گروه دولت اسلامی مسئولیت 2 بمب‌گذاری در یک کلیسای کاتولیک در فیلیپین را بر عهده گرفت. در حملات روز یکشنبه در جنوب فیلیپین حداقل 21 نظامی و غیر نظامی کشته و کم از کم 81 نفر دیگر زخمی شدند. بمنخست در داخل یک کلیسای جامع در منطقه جلو واقع در ایالت سولوی فیلیپین رخ داد. انفجار دومی در پارکینگ این کلیسا زمان رخ داد که نیروهای حکومتی در حال کمک به قربانیان بود. حکومت فیلیپین در خبرنامه گفته است کاملین این رویداد را دستگیر خواهد کرد. جلو در منطقه مسلمان نشین واقع شده است، اما نفوس فیلیپین را عمدتاً مسیحیان کاتولیک تشکیل می دهد. در اثر فرو ریختن دیوار یک هتل در جریان یک محفل عروسی در کشور پیرو حداقل 15 نفر کشته شد. مقام های پیرو می گویند در زمان فروریختن دیوار 10 نفر در کنار آن مصروف رقص و پایکوبی بودند که در این زمان سقف سالن هتل در شهر اندین پایین آمد. در این رویداد 30 نفر را که مجروح شده بودند از زیر آوار بیرون کشیدند. به گفته مقام ها بارندگی مداوم 5 روزه در شهر اندین شاید دلیل فروریختن دیوار شده باشد. و گروه دولت اسلامی از طریق نشریه اعماق اعلام کرد که 30 سرباز نایجیریایی را در حمله روز شنبه در قریه لومانی در ایالت برونو کشتند. اما سخنگوی اردوی نایجیریا می گوید این حمله را دفع نمودند و فقط 8 سرباز در جریان آن جراحات سطحی برداشتند. گروه دولت اسلامی در غرب افریقا که یک شاخه جدا شده از گروه بوکوهرام است، از سال 2016 فعالیت خود را آغاز کرده و طی چند ماهی اخیر حملات مرگبار را در شمال شرق نایجیریا انجام داده است. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، با سلام و صبح بخیر. من نسرین محمود عزیزی میزبان شما در این برنامه هستم. مقامات ننگرهار در نظر دارند تا با احداث باغ‌ها توجه بیشتر سیاحین را به آن ولایت جلب کنند. مالکین شرکت‌ها و فارم‌های پرورش ماهی برای افزایش این صنعت، امارت مرکز بولت در شهر سیاتل ایالت واشنگتن یا سبزترین همه از جمله مطالبی است که در این برنامه برای شما برگزیده‌ایم. نخست می‌پردازیم از افغانستان. در سالهای اخیر ولایت ننگرهار شاهد مرگبارترین حملات گروه‌های تندروان بوده است، و خصوص حملاتی که از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش و گروه طالبان سازماندهی می‌شود. اما حال مقامات آن ولایت تلاش می‌کنند تا چهره دیگری از آن ولایت به نمایش بگذارند، آن هم از طریق اعمار باغ‌های تاریخی ممله و توربوره، تا از این طریق توجه سیاحین داخلی و خارجی را به آن جلب بدارند. تفصیل بیشتر را از یار رحمان حسرت میشنوید.
حیات الله حیات والی ننگرهار میگوید که میخواد باغ تاریخی ممله واقع در ولسوالی خوگیانی ننگرهار و دره تاریخی توربوره واقع در ولسوالی پچراگام ننگرهار را برای سیلانیان داخلی و خارجی محلات تفریحی بسازد. والی ننگرهار میگوید که زمینه ورود سیاحین را به این دو مناطق تفریحی فراهم میکند. وی در دیدار با میسفیدان، سران قومی و مردم متنفذ این دو ولسواری گفت که تسهیلات رفت آمد بودوباش و اعمار این دو محل تفریحی را با کمک های افغانستان و خارجی فراهم می کند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در مورد رادیو آشنا صدای امریکا گفت والی این ولایت با متنفذین و سران قومی خوگیانی و پچراگام دیدار کرده و در رابطه توافق نمودند که زمینه ورود سیاحین به ممله و توربوره را مشترکاً فراهم می‌کنند. خوگیانه می‌گوید که راه‌های ورودی به این دو محل تاریخی را توسط نیروهای امنیتی افغانستان و باشندگان محل تامین امنیت می‌کنند و تسهیلات بودوباش در آن ساحت را فراهم آوری می‌کنند. سخنگوی والی ننگرهار در مورد بیشتر می‌گوید:
ننگرهار والی د پچراګام او خوګرنو ولسوالۍ د خلکو
ولی ننګرهار با سران قومي ولسوالۍ خوګیانی او پچراګام د دیدار ویژه‌ای گفت کی د آینده نزدیک باغ تاریخی ممله و محل تاریخی توربوره در پچراګام را برای تفریح سیاحان آماده میسازد. در آنجا تسهیلات بیشتر سیاحت را فراهم میکند و زمینه سازی میکند تا سیاحان وارد آن محلات شوند و تفریح کنند. فرهنگیان ننگرهار از این اقدام والی این ولایت استقبال کرده. می گویند در صورتی که ساحات تفریحی در مناطق دوردست و تاریخی برای سیاحین خارجی و داخلی فراهم شود، بالای امنیت، اهمیت فرهنگی و تاریخی و اقتصادی این ولایت تاثیرات مثبتی در پی دارد. باز محمد عابد، شاعر و فرهنگی مقیم ننگرهار، در مورد چنین حرف می زند:
اگر اداره ولایتی ننگرهار با باغ قدیمی مملکه که در ولسوالی خوگیانی موقعیت داره و توربوره که در ولسوالی پچراګام موقعیت داره برای سیاحان داخلی و خارجی ماهیت بسازه، به نظر ما نه تنها به اقتصاد ننگرهار بلکه به امنیت ننگرهار هم تاثیر مثبت دارد.
جوامی مدنی در ننگرهار ضمن استقبال از این اقدام اداره ولایتی ننگرهار می گویند که دولت مرکزی سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری در توربوره و ممله تشویق نماید.
اسمم سباون از باشنده ولایت ننگرهار. ما از دولت می هم که سرمایه گذاره خارجی را تشویق کنه که توربوره و ممله را برای سیاحت مردم آماده و در اونجا سرمایه گذاری کنه تا این محلات تفریح برای جهانیان باشه.
اداره اطلاعات و فرهنگ ننگرهار هنوز در مورد چیزی نمیگوید. باغ ممله سالها به این طرف به علت تهدیدات گروه طالبان مسلح از مشاهده سیاحین دور مانده و توربوره از 17 سال به این طرف در تصرف طالبان مسلح بود، ولی مدت یک سال می شود که تحرکات داعش در آن منطقه دیده شده است. اکنون نیروهای مشترک افغانستان مناطق زیادی را در توربوره تصفیه کردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در حالی که شرکت بسته‌بندی افغان کب در قندهار سالانه 440 تن ماهی را از فرم‌های پرورش ماهی خریداری و بسته‌بندی کرده و مشتریانش در ولایات مختلف افغانستان توزیع می‌دارد، از مقامات می‌خواهد تا با افزایش مالیه بر واردات ماهی از پاکستان از یک سو زمینه تقویت فرم‌های پرورش ماهی را فراهم سازد و از جانب بدیل برای تولید کشت کوکنار در افغانستان مساعد گردد. مصاحبه در مورد ازدیاد تقاضا در برابر ماهی فارم ها و ماهی دریایی در افغانستان با فضل احمد مهاجر رئیس شرکت افغان کب انجام دادم که با سخنان آقای مهاجر در رابطه به منابع گردآوری ماهی آغاز می شود. توجه کنید.
تقریبا 450 تن ماهی ما از سال سپلایی و توزیع به دکاندارا و ماهی پزیاد داریم. ماهی دور است، یکی دریایی است و زیاد از ایلمند است. و پادری ماهی که هست زیاد از استاندار است.
شما ماهی های مورد ضرورت شرکت بیشتر از کدام فارم ها به دست میارین؟
پادری فارم هایی که در کندار است و در ایلمند و پرا است ماهی ما میدم و پرورش میدم، ما چشای ماهی میدم پرورش میدم، بعد از اون ما خریداری میکنیم، بعد به دکاندارا و ماهی پزیا و به سپلایی میکنیم، ماهی توزیع میکنیم. حالا که دو سال میشه که خوشسازی است، ماهی دریایی کم است و قیمتش هم بالا رفته. بخاطر همین ماهی پرمی جایی ماهی دریایی گیتا.
پس شما چه نوع ماهی ها را خریداری میکنین؟ از کجا و چه قسم به دست میاد؟
همین ماهی دریایی که است از بند کجکی زیاد به دست میاد، وطنی ماهی، همین ماهی دریایی اونجا از اونجا به دست میاد. او دیگه ماهی که است از فارما، اسم ماهی گرات ماهی است، زیاد مشهور است و مشتری زیاد تقاضا از ماهی گرات و گلفام داره. همین ماهی زیاد ما پرورش میدیم، پرندارم پرورش میده، باز ما میاریم زنده زنده برای کسی پخته میکنیم، توزیع میکنیم به خانه میبره، به ماهی پزا میخوره. همین ماهی که مست همین گرات یعنی علب خور است، گرات کرمی نمیشه است و مثلی وطنی و عراس دریایی و عراس کسی پرک نمیتانه.
برای رفع احتیاجات و تقاضای مردم محل کافی است مایه هایی را که شما از این فارم ها به دست میارین؟
فعلا کافی نیست، فعلا مایه از زیاد از پاکستان مایه میایه، تقاضا پورا نمیتانیم. حالا خب بازم ما کوشش میکنم، هر سال که هستا تولید ما پیشرفت میکنه. انشالله امید هستا که خوشکالی گم شوه از بین بروه، انشالله تقاضا ما ملک خود به افغانستان انشالله به امید خدا پورا میتانیم.
از مقامات مربوطه چه تقاضا دارین که بتانین ضروریات مردم محل ایره هم رفع بسازین و بتانین که در ولایت دیگه هم مایی را صادر بکنین؟
ما خود انشاءالله اختصاصیم برنامه داریم، یعنی به دهکانه تشویق میکنیم که بدیل تریاک و چرب، یعنی نشهی مواد نشهی، یعنی مایی هست، مایی خوب اصل داره، خوب اصل میکنه، یعنی پرمداره. ما تشویق میکنیم که علی به اوزای خود مایی بندازه که مایی کلان شوه، ما او ما میخریم و خوب است. او بل او دیگه که هست مایی پاکستانی از دولت خواستاری داریم که محصولش یعنی در گمرک بعد اضافه شوه که یعنی مایی ما فروش پیدا کنه.
و از مردم شما چی تقاضا دارین از مشتریایتان؟
از مشتری ما و مردم ما تقاضا داریم که امی مایی وطنی خود مطرب کنه، امی مایی پاکستانی تیر شوه که امی محصولاتی ما بالا براوه. از کسی که محصولاتی وطنی استعمال میکنه باز او وطن پیشرفت میکنه و ما و فرمداران تشویق میشه امی تقاضایی امی مردم افغانستان انشاءالله پورا میکنه.
مشکل شما در قسمت خرید ماهی از فارم ها یا فروش ها چی است؟ کدام مشکل عمده اگر داشته باشین بفرمایید بگوین.
والا مشکلات هست، مشکلات زیاد، یکی امنیتی هست، بعضی فارم ها هست که سقوط کرده به خاطر که نامنی هست، جنگ هست، خط جنگ هست، اون جمعی نمیشه، اون مردکام دل نمیگیره که اونجا بره به خاطر یک مشکل همی هست، مشکلی کلان که هست، سالی هست. اقتصادی نباشه انشالله در دو سه سال ما میتونیم انشالله میتقاضای افغانستان پراتونیم انشالله.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح در افغانستان پس از گفتگوهای چند روزه با طالبان در قطر وارد کابل شده است تا مقامات حکومت افغانستان را در جریان قرار دهد. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما عبدالحی ورشان میشنوید.
تلاش‌های صلح به رهبری آقای خلیلزاد نسبت به هر وقت دیگر خوشبینی‌های زیاد را در میان مردم افغانستان به وجود آورده است، بخصوص پس از گفتگوی 6 روزه اخیر در قطر که گفته می شود در برخی موارد مهم روند صلح پیشرفت های صورت گرفته است، به این خوشبینی افزوده است. دفاتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و حزب محور مردم افغانستان با نشر اعلامیه از پیشرفت در مذاکرات صلح میان طالبان و نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در قطر استقبال کردند. دفتر حامد کرزی استقرار صلح و امنیت در کشور را در صدر اجندای ملت افغانستان خوانده تاکید کرده است که مذاکرات صلح باید با استقرار آتش بس و پایان دادن به خونریزی در افغانستان همزمان باشد. رئیس جمهور اسبق گفته است تأمین صلح پایدار در افغانستان زمان تحقق خواهد یافت که محصول مذاکرات و توافق میان خود افغانها بوده، نتیجه گفتگوهای صلح یک افغانستان متحد دارای وحدت ملی با حاکمیتی عام و تام و استقلال کامل باشد. و به همین ترتیب محور مردم افغانستان نیز با نشر اعلامیه خبری از توافقات اخیر میان نماینده های ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر در راستای تحقق صلح در کشور استقبال کرده است. در همین سلسله ائتلاف چند جریان سیاسی به نام حراست و ثبات به رهبری استاد سیاف نیز به روز یکشنبه تا نشست خبری در کابل مذاکرات صلح آقای خلیلزاد در قطر را یک مذاکرات و گفتگو برای گفتگو خوانده از آن استقبال میکند و تاکید دارد که نخبگان سیاسی افغانستان از تعدد صدا و تعداد آدرس برای صلح خودداری نمایند. مسعود رشتوال سخنگوی ائتلاف حراست و ثبات در مورد چنین گفت:
سر نخبگان سیاسی افغانستان هم صدا داریم، هم کاندیداهای محترم ریاست جمهور، هم احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و حکومت افغانستان. تنها محوری که همه ما و شما را دور هم جمع کنه او صلح است. بنابراین از تعدد آدرس ها و از تفرق صداها.
اما تحلیلگران مسائل سیاسی که سابقه طولانی اکادمیک در امور سیاسی دارند، مذاکرات نفسگیر 6 روزه اخیر آقای خلیلزاد با طالبان در قطر را یک گام مثبت به جلو خوانده، میگویند که شواهد نشان می‌دهد که طالبان اکنون به صلح تمایل پیدا کردند. دکتر فاروق بشر استاد علوم سیاسی پوهنتون کابل نیز به این عقیده است که طالبان به این نتیجه رسیدند که باید در افغانستان صلح بیاید و باورمند است که تا 18 ماه دیگر صلح آمدنی است.
ما به این عقیده هستم که طالبان هم به این نتیجه رسیدند که باید به هر مشکلی که می شود در افغانستان صلح به میان دهند. چنانچه این حرکتی آغاز آمریکایی قبول کردند که باید در 18 ماه اساکر خود آمریکایی از افغانستان بیرون بکنند. البته در 18 ماه ما فکر میکنم که صلح تامین میشوه و یک آتش بس عمومی برقرار میشوه، چنانچه خود طالبان گفتند.
آقای بشر مذاکرات مستقیم طالبان با حکومت افغانستان را یک امر ضروری پنداشت، میگوید که اگر طالبان حاضر نشوند با حکومت افغانستان صحبت بکنند، امکان تامین صلح در افغانستان وجود ندارد و مردم افغانستان هرگز حاضر نخواهند شد با چنان صلح تن بدهند که در آن افغانها حضور نداشته باشند و از سوی خارجی ها تحمیل گردد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در ادامه این نشرات، امارت مرکز بولت در شهر سیاتل ایالت واشنگتن را سبزترین همه نامیدند و دلیل آن این است که برق و آب مورد نیاز در خود آن تهیه می شود. با جمع‌آوری آب باران از بام آن نیاز به منبع بیرونی آب وجود ندارد. از زمانی که مرکز بولد در سال 2013 افتتاح شد، همه با آن تعمیر زنده اطلاق کردند. ناتاشا موزگوایا از این ساختمان بازدید کرده و ویژگی های آن را طی گزارش بیان نموده است که از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
مرکز امارت بولد دارای 6 طبقه است که بام آن بزرگتر از اصل ساختمان است و به همین دلیل نمای این امارت غیر معمولی به نظر می رسد. نسبت به سایز این مرکز در مقایسه با سایر تعمیرهای تجارتی که در این شهر موقعیت دارد به طور اوسط 82% انرژی کمتر مصرف می کند و گفته می شود که این ساختمان مکان دلپذیر برای کار می باشد. اما طراحان مرکز امارت بولید این دفتر راحت و دلپذیر را تنها به منظور صرفه‌جویی از مصرف برق اعمار نکردند، زیرا آنان هدف دیگری را نیز مد نظر داشتند. هدف دیگر طراحان این امارت این است که آنها خواستند تا این ساختمان به مثابه یک لابراتوار زنده و دفتر نمونه و الهام بخش برای سایر انجینران در سراسر جهان باشد، تا آنان نیز در وقت طراحی دفاتر از ابتکار کار گرفته و محیط زیست را نیز در نظر بگیرند. دنیس هیس رئیس بنیاد بولت میگوید:
و
میگوید ما تلاش میکنیم تا به اثبات برسانیم که در ساختمان یک دفتر معیاری همراه با مجموعه از کرایه نشین های معمولی شما به سادگی می توانید میزان تاثیرات محیط زیستی خود را به طور قابل ملاحظه کاهش بدهید. دنیس هیس که یکی از حامیان حفاظت محیط زیست است، او در سال 1970 میلادی هماهنگ کننده روز زمین بود و بزرگداشت از روز زمین مفکوره او بود.
Buildings consume about 3/4 of all electricity, and electricity is the biggest source of greenhouse gas.
و میگوید تعمیرات 3/4 قسمت برق جهان را به مصرف می‌رسانند و این بزرگترین منبع گازهای گلخانه‌ای دانسته می‌شود. و اگر می‌خواهیم از داغ شدن کره زمین جلوگیری کنیم، بهتر است نحوه ساختمان تعمیرات را تغییر بدهیم. تعمیر مرکز بولید از چوب، کانکریت و فولاد ساخته شده است. برای بام این ساختمان 575 پنل های خورشیدی نصب شده است و این ساختمان 100% انرژی برق مورد نیاز خود را از طریق آن به دست می آورد. علاوه بر آن این ساختمان از سیستم EC یا سرد کننده هوا استفاده نمی کند. در عوض داخل این عمارت از طریق نصب پنجره‌های تهویه طبیعی هوا سرد می شود. وقتی تفاوت حرارت بیرون و داخل تعمیر پیدا می شود، به طور خودکار کلکین های آن باز و بسته می شود. یک سیستم پیچیده پایپ های آب گرم حرارت مورد نیاز تعمیر را برای آن فراهم می کند. باران های متداوم در سیاتل آب مورد ضرورت آن را نیز تهیه می کند. دنیس هیس رئیس بنیاد هیس می گوید:
All of our water for all purposes, including drinking water and coffee, all the way down to flushing toilets.
او میگوید تمام آب مورد نیاز ما از آب نوشیدنی گرفته، تهیه قهوه تا آب برای تشنابها، از آب باران و دستگاه تصفیه به دست میاد. در کمود تشنابها به عوض آب از کف استفاده می شود که به محیط زیست ضرر نمی رساند. در این حال ساختمان های مهندسی آن به طور مثال زینه های پوشیده با شیشه آن بازدید کنندگان را به حیرت وامی دارد.
Super efficient buildings have to be designed for particular locations. So this is a building that was
دنیس هیس میگوید برای ساختمانی که برای محیط زیست مضر واقع نشود، طراحان باید موقعیت‌های خاص هر ساختمان را در نظر بگیرند. به گونه مثال مرکز بولید خاص برای شهر سیاتل دیزاین شده است که برای ماسکو مناسب نیست و در ریو ژنیرو کار نمی‌دهد، تنها مخصوص سیاتل است. در چند سال اخیر هزاران کارگر مسلکی از سراسر جهان از این تعمیر ابتکاری دیدن کرده، از آن الهام گرفته و آموختند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه یک شنبه برای سفر دو روزه راهی مصر شد و با همتای مصریش در مورد مسائل مختلف از جمله مبارزه بر ضد دهشت افغانان و تان روان بحث می کند. سفر آقای مکرون به مصر در حالی صورت می‌گیرد که سازمان عفو بین المللی فرانسه را به خاطر فروش تسلیحات به مصر مورد انتقاد قرار داده است، زیرا با گفته آن سازمان حکومت مصر اعتراضات مدنی در آن کشور را سرکوب می کند و در این حال مرتکب نقض حقوق بشر می شود. گزارش آژانس رویترز را از روی زمانی می شنوید.
گزارش عفو بین الملل نشان می دهد در سال 2011 میلادی به این سو فرانسه بیشترین تسلیحات را برای مصر فراهم کرده است. به گفته مقام های سازمان عفو بین الملل تنها در سال 2017 میلادی فرانسه به ارزش 1.4 میلیارد یورو سلاح و تجهیزات نظامی را بالای مصر به فروش رساند که این رقم بیشتر از فروش تسلیحات ایالات متحده بالای مصر می باشد. ارمن الوین از عفو بین الملل می گوید
La France a alimenté la répression parce que entre 2012 et 2014 on a fourni la France a fourni
فرانسه سرکوبی های حکومت مصر در آن کشور را تغذیه کرد، زیرا بین سالهای 2012 تا 2014 آن کشور بیش از 100 وسیله نقلیه زرهی را برای حکومت مصر فراهم کرد که یا برای نیروهای مسلح اختصاص داده شد و یک بخش دیگر آن توسط نیروهای وزارت داخله استفاده شد که در هر صورت غیر قانونی است که با استفاده از قوای قهریه نظم را حفظ کرد.
از سال 2012 فراهمی تجهیزات برای مصر شامل تانک‌های زرهی بوده است که علیه معترضان ضد حکومتی استفاده شده است. این در دوره ریاست جمهوری فرانسوا هولاند بود که حکومت وای از طریق معاملات دفاعی بیشترین منفعت را به دست آورد که شامل فروش تیاره‌های جنگی رافل 24، یک کشتی تیاره بردار و دو کشتی جنگی که مجموعاً ارزش آن به 6 میلیارد دلار می‌رسد به فروش رسید. درخواست خرید 12 تیاره جنگی رافل از 2 سال به این سو در حالت تعلیق قرار دارد و مقامات فرانسوی امیدوارند که در هفته های آینده شاهد پیشرفتهایی در این مورد باشند. اما گمانه‌زنی هایی وجود دارد که امضای همچون معاملت در جریان دیدار رئیس جمهور مکرون با سر و صداها همراه خواهد بود، زیرا حکومت مصر با نقض حقوق بشر مواجه است. رئیس جمهور مکرون در جریان سفرش به مصر امیدوار است تا قراردادهای تجارتی و معاملات بیشتر دفاعی را به امضا برساند و در همین حال قضایای بشری را نیز مد نظر بگیرد. مشکل را که مکرون در حال حاضر با آن روبرو است این است که وای در جریان اولین دیدارش با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر کمتر به مسئله حقوق بشر پرداخته است و سوی هم مصر نتوانسته است که قراردادهای دفاعی و غیر نظامی داشته باشد. در همین حال فعالین حقوق بشری میگویند که سرکوبی ها علیه آزادی خواهان در مصر وخیمتر شده است.
رئیس جمهور مکرون در حال از مصر دیدن می کند که بزرگترین سوال این است که آیا قانون اساسی اجازه می دهد که عبدالفتاح السیسی تا آخر عمر رئیس جمهور مصر باشد یا خیر؟ دوره ریاست جمهوری وای در 22 ماه جاری تمام می شود. بقیده من سفر آقای مکرون اگر او بخواهد یا نخواهد، مهر تاییدی بر پیشنهاد همپرسی اصلاح قانون اساسی محسوب می شود.
و این در حال است که مصر یک از کشورهای عمده در مبارزه بر ضد گروه های دهشت افغانی در منطقه عنوان می شود که می تواند نقش برازنده ای را در ثبات منطقه ایفا کند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های گرامی، این بود دستاورد های برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا. آل هم توجه نمایید به نشرات رادیو آزادی که روی عین موج تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد.